شب در تهران، اینجا رادیو فرداست، مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز یک شنبه 8 آبان ماه 30 ماه اکتبر از تقویم میلادی. سلام و درود، من فهیمه خضرهیدری رو پذیرا باشید. بعد از ظهر خوبی براتون آرزو میکنم و سپاسگزارم از اینکه ما رو مجله شامگاهی رادیو فردا رو در این ساعت انتخاب کردید. از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ شما رو همراهی میکنم. قبل از اینکه بریم به سراغ گزارش‌های خبری و تحلیلی این مجله، اجازه بدید که آخرین و تازه‌ترین خبرها رو بشنویم و برگردیم با همکارم وحید پوراستاد که در استودیوی خبر در کنار من هست. وحید پوراستاد و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان.
سلام فهیمه و سلام شنوندگان رادیو فردا. کمیسیون عصر 90 مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه خلاصه ای از گزارش خود را درباره پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی قرائت کرد و آن را برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاد. بر پایه این گزارش بانک صادرات ایران بدون سنجش اعتبار گروه امیر منصور آریا اعتبارات بیش از حد مجازی را در اختیار آن قرار داده و بانک ملی نیز بدون اعتبار سنجی دیون این گروه را در مقابل دریافت سودهایی بین 15% تا 18% خریده است. در این گزارش همچنین آمده است که بانک ملی در پاسخ به هشدارهای کمیسیون عصر 90 مجلس پیش از کشف تخلفات گفته بود که تسهیلات این بانک با مجوز بانک مرکزی به گروه آریا داده شده است. کمیسیون عصر 90 مجلس همچنین گفته است که انباشتن حجم عظیمی از امکانات و تسهیلات در مدت 5-6 سال بدون ارتباط با محافل فاسد قدرت و ثروت و رسانه‌ای ممکن نیست. علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد دولت محمود احمدی نژاد به خبرگزاری مهر گفته است تا زمانی که مطمئن نشده که طرح سوال از رئیس جمهوری ایران در کمیسیون تخصصی مجلس بررسی خواهد شد، استعفایش را پس نمی‌گیرد. آقای مطهری افزوده که هیئت رئیسه مجلس این طرح را امروز به کمیسیون تخصصی ارجاع کرده و نماینده رئیس جمهوری باید برای توضیح حاضر شود. او افزوده تا چهارشنبه صبر می‌کند تا ببیند چه می‌شود. اگر طرح بررسی نشود، استعفایش به قوت خود باقی است. طرح سال از محمود احمدی نژاد درباره آنچه که بی‌توجهی او به قانون توصیف شده، سرانجام روز یکشنبه با 73 امضای لازم به هیئت رئیسه مجلس داده و سپس به کمیسیون تخصصی فرستاده شد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، آمریکا قصد دارد پس از خروج نیروهای رزمیش از عراق، حضور نیروهای زمینی و دریاییش را در منطقه خلیج فارس تقویت کند. نیویورک تایمز از قول مقام‌ها و دیپلمات‌های آمریکایی نوشته که مذاکراتی برای ادامه حضور نظامیان این کشور در کویت و اعزام ناوهای بیشتر به خلیج فارس در جریان است. در این گزارش اضافه شده که حفظ و تقویت نیروهای زمینی و دریایی آمریکا در منطقه به منظور واکنش به چالش‌های امنیتی احتمالی در عراق و برخورد احتمالی نظامی با ایران انجام می‌شود. برخی مقام‌های نظامی، سیاسی و سناتورهای آمریکایی در مورد بی‌ثباتی امنیتی در منطقه پس از خروج نیروهای رزمی این کشور از عراق ابراز نگرانی کردند. قرار است وزیران خارجه اتحادیه عرب از جمله سوریه امروز در دوحه قطر درباره اوضاع این کشور گفتگو کنند. بر پایه این گزارش‌ها، ولید معلم وزیر خارجه سوریه همراه وزیران خارجه الجزایر، مصر، عمان و سودان به عنوان اعضای کمیته ویژه اتحادیه عرب در جلسه امروز شرکت می‌کنند. اتحادیه عرب دو هفته پیش پس از دیدار با مقام‌های سوریه در دمشق از بشار اسد و مخالفان خواسته بود تا ظرف دو هفته مذاکرات را آغاز کنند، اما اعتراض‌ها و سرکوبی معترضان ادامه داشته است. فهیمه؟
سپاسگزارم وحید پوراستاد. آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم سری بزنیم ببینیم که در این مجله شامگاهی همکارانم برای شما چه تدارک دیدند. ماجرای پرپیچ و خم استیضاح یک وزیر، وزیر اقتصاد در ایران. در ایران این تنها اینترنت نیست که فیلتر می شود، واژه ها هم فیلتر می شوند. اسمس شما تنها در شرایطی ارسال می شود که بعضی کلمه ها را نداشته باشد.
حالا گذشته هنگام تظاهرات اعتراضی 25 بهمن واژه های مثل مصر و تونس در ارسال پیامک ها فیلتر شده بودند.
در قرقیزستان مردم پای صندوق‌های رأی رفتند تا رئیس جمهوری تازه کشورشان را انتخاب کنند. ما امروز سالگرد تولد حسن گل نراقی هم هست، مردی که موسیقی بوسه را جاودانه کرد.
مرا ببود مرا ببود.
با ما همراه باشید با مجله شامگاهی رادیو فردا و این گزارش ها و بیش از اونها رو بشنوید. این بار هم درست زمانی که زمزمه استیضاح یک وزیر در مجلس بالا گرفته، استانداران، معاونان پارلمانی و دیگر افراد مرتبط با وزیر به مجلس رفتند تا آنها را راضی کنند که آقای وزیر استیضاح نشود. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم سه‌شنبه قرار هست که استیضاح شود، مگر آنکه همه این تلاش‌ها و فشارها جواب بدهد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی که به رسانه ها راه یافت، محمود احمدی نژاد آلوده بودن دامن مدیران خود و دولتش را در این پرونده این گونه تکذیب کرد.
اتفاقی افتاد در سیستم بانکی. خوشبختانه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، مسئولین اطلاعاتی کشور در دولت هوشیارانه متوجه شدند، کنترل کردند، شناسایی کردند، خودشون تلاش کردند، بانک مرکزی تلاش کرد، وزارت اقتصاد تلاش کرد. من خودم به رئیس کل بانک مرکزی گفتم اخباری به دفتر ریاست جمهوری رسیده است که یک جریان سوی داره جلو می رود.
محمود احمدی نژاد در جمع مردم اردبیل دولت خود را پاکترین دولت تاریخ ایران خواند.
می خواهند عزیزان من پاکترین دولت تاریخ این کشور را متهم کنند.
اما کار افشای اطلاعات این پرونده تاریخی اندکی که پیش رفت، معلوم شد مدیران دولت آنچنان که رئیس دولت می گفت بی گناه و بی خبر نبودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور که مسئول ویژه رسیدگی به این پرونده شده، به صراحت کوتاهی مسئولان و مدیران بلندپایه اقتصادی دولت دهم را در این پرونده محرز دانست.
اما خود مدیر عامل بانک صادرات و مدیر عامل بانک ملی چطور؟ آیا اونها هم مقصرند؟ آیا قاصرند؟ آیا صرفا نظارت نکردند و یا نه غیر از اینکه نظارت نکردند از پاره از موارد هم مطلع بودند؟ بدون تردید قاصر هستند، اما اینکه حالا مقصر هستند و با سوء نیت و مجرمند، اون بحثی است که حالا انشالله در آینده یه مقداری باید درمون. بانک مرکزی چطور؟ آیا واقعا این مقرراتی که خودش ابلاغ کرده به مناطق آزاد، به بسته سیاستی که همین اول امسال ابلاغ کرده به همه بانک‌ها، بخشنامه‌های قبلیش، دستورالعمل‌های قبلیش، آیا موظف بوده که این بخشنامه رو وقتی ابلاغ می‌کنه بالاخره ببینه که اجرا هم شد یا نه؟
پس از این اظهار نظرها بود که نمایندگان مجلس پیگیر استعفا، استیضاح یا برکناری مسئولانی در دولت شدند که مسئول روی دادن این فساد مالی بی سابقه بودند.
انتظار داریم با عزل رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از نگرانی مردم کاسته شود، وگرنه مجلس انقلابی به وظیفه خود یقین عمل خواهد کرد.
هفته گذشته طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
عدم اجرا، اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته است. دو، نسب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند. سه، عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت رغم هشدارهای نهادهای نظارتی. چهار، عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی.
استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم که سخنگوی اقتصادی دولت هم هست به سرعت در دستور کار قرار گرفته است.
جلسه آینده سه‌شنبه دهم آبان ماه، دستور هم ادامه دستور هفتگی و موضوع استیضاح وزیر اقتصاد که در دستور هست و انشالله خدمتون هستیم.
حال به نظر می رسد اگر اتفاق خاصی روی ندهد و توصیه یا فشاری از جایی وارد نیاید، وزیر اقتصاد مجبور است در صحن علنی مجلس حاضر شود و یک بار دیگر از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد. شمس الدین حسینی این بار کاری دشوارتر از قبل پیش رو دارد. در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس از پرونده تخلف مالی 3000 میلیارد تومانی که روز یکشنبه غلامرضا اسداللهی در صحن مجلس قرائت کرد، بارها به مسئولیت وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در شکل گیری این فساد مالی اشاره شد.
مطالب فوق بیانگر این واقعیت است که مقامات وزارتخانه، اهم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران زیرب در وزارتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا کاملا در جریان ریسک اعطای اعتبارات تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بودند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند.
در گزارش کمیسیون اصل 90، شمس الدین حسینی و محمود بهمنی مسئول اتفاقات دیگری هم لقب گرفتند که زمینه ساز این فساد بوده است.
با بررسی روند انتصابات و نقل و انتقالات این نتیجه حاصل می شود که چنانچه هر یک از مقامات زیرب در حوزه وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و هیئت مدیره بانک ها با رعایت شرایط فنی و تخصصی و تعهد دینی انتخاب می گردیدن، به لحاظ اشراف لازم بر روند امور و انجام وظایف قانونی و شرعی اجازه بروز چنین مفاسد بزرگ و تخریب کننده نظام بانکی و اعتماد عمومی را نمی دادن.
با این حساب شاید استیضاح وزیر اقتصاد یا برکناری رئیس کل بانک مرکزی نزدیکترین گزینه نمایندگان در واکنش به گزارش کمیسیون اصل 90 باشد. البته اگر فشارها، توصیه‌ها و رایزنی‌ها آنها را به سوی مصلحتی دیگر رهنمون نکند.
همکارم آرش حسنی ها گزارش می‌داد از ماجرای استیضاح شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم. اما در ایران پیش از این فیلترینگ معمولاً برای وبسایت‌های اینترنتی به کار می‌رفت. با این حال در حال حاضر وارد مخابرات و سرویس پیام کوتاه هم شده. رسانه‌های ایران میگویند که دایره کلمات فیلتر شده در شبکه پیام کوتاه این روزها افزایش پیدا کرده است. همکارم بابک غفوری آذر از فیلترینگ شبکه پیام کوتاه در ایران گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه در گزارشی تایید کرده است که فیلترینگ در شبکه تلفن همراه ایران تثبیت شده و همکنون شبکه ارتباطی تلفن همراه پیامک‌هایی را که حاوی کلمات خاصی باشند ارسال نمی‌کند. این خبرگزاری نوشته که به تازگی علاوه بر عدم ارسال پیامک‌هایی که حاوی اسامی تعدادی از مسئولان و نیز کلمات خاص دیگری هستند، پیامک‌هایی که حاوی واژه‌هایی مانند نماینده مجلس، استانداری و یا تاریخ مشخصی هستند هم ارسال نمی‌شود. مهدی تاجیک، روزنامه‌نگار درباره سابقه فیلتر شدن پیامک‌ها در ایران به رادیو فردا می‌گوید:
بحث پیامک‌ها زمانی اهمیت پیدا کرد که اعتراض‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری، در واقع از روز اول بعد از انتخابات تا 40 روز بعد، سیستم ارسال پیامک در ایران به طور کلی مختل بود و نگرانی از این وجود داشت که این سیستم بتونه به بسیج نیروهای اجتماعی برای فراخوان‌های اعتراضی کمک بکند. بعد از اون هم حکومت در واقع در زمانهایی که اعتراضی برگزار می شد به طور مقطعی و به طور منطقه‌ای سیستم ارسال اسمس رو قطع می کرد. ولی نخستین باری که بحث سانسور و فیلتر بعضی کلمات در سیستم ارسال اسمس مطرح شد به فروردین 1389 باز می گرده. اون زمان بود که شهروندان برای تبریک های نوروزی به هم متوجه شدن که کلمه سبز در سیستم ارسال پیامک ارسال نمی شه و پیامک هایی که حاوی این کلمه هستند دست طرف مقابل نمیرسه. در حال حاضر میبینیم که گزارش های متفاوتی وجود داره از فیلتر شدن بعضی کلمات دیگه و این موضوعی است که مسبوق به سابقه است. مثلا در سال گذشته هنگام تظاهرات اعتراضی 25 بهمن واژه های مثل مصر و تونس در ارسال پیامک ها فیلتر شده بودند. بعد از اون در زمانی که خانم صحابی فوت کردن کلمه حاله در سیستم ارسال اسمس فیلتر شده بوده و الان ظاهرا حکایت از این قرار است که کلماتی مثل روز، تاریخ، استانداری، نماینده مجلس اینها هم به جمع کلمات فیلتر شده پیوستن و البته مشخص نیست که دایره لغاتی که در سیستم ارسال پیامک فیلتر شدن تا چه حد دیگر تعمیم پیدا کرده.
درباره ایجاد فیلترینگ در شبکه تلفن همراه ایران، علی اکبر اولیا نماینده مجلس گفته است که در ارسال پیامک نقص وجود دارد و بعضاً برخی کلمات که در پیامک وجود دارد باعث می شود آن پیامک ارسال نشود. آقای اولیا با آنکه گفته نمی خواهد اسم این اقدام را سانسور بگذارد، اما در این حال به ذکر نمونه هایی در این باره پرداخته، از جمله گفته مثلا اگر کلمه جلسه در پیامک وجود داشته باشد آن پیامک ارسال نمی شود. این نماینده گفته که او این موضوع را با وزیر ارتباطات مطرح کرده ولی وزیر پاسخ داده که این موضوع در اختیار وزارتخانه مطبوعش نیست. مهدی تاجیک درباره نهادهایی که عهده‌دار فیلترینگ اس‌ام‌اس‌ها در ایران هستند این چنین می‌گوید:
وزارت ارتباطات هنوز مسئولیتی رو در رابطه با فیلتر شدن کلمات در سیستم ارسال پیامک به عهده نگرفته، به این جهت که احساس میشه این موضوع هیچ ارتباطی با قانون نداره و خصوصا کلماتی که الان به دایره کلمات فیلتر شده پیوستند هیچ توجیهی رو نمیتونه داشته باشه. برای مثال نماینده مجلس، استانداری، تاریخ، روز، ساعت، این واژه‌هایی که شهروندان ارسال میکنن در اس‌ام‌اس ارسال نمیشه، اینها هیچ بار حقوقی و هیچ بار قانونی نداره. بنابراین مسئولان مربوطه از زیر بار پذیرش مسئولیتش تفره میرن. ولی یک نکته محرز، وزارت ارتباطات به تنهایی و خودسرانه نمیتونه چنین تصمیمی رو بگیره. در ارسال و دریافت اس‌ام‌اس و محتوای پیامک ها وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی تا کنون هم طی دو سال و نیم گذشته دخالت هایی داشتند و خب به نظر میرسه اگر که چنین موضوعی در یک سطح گسترده اتفاق افتاده باشه و فارغ از مسائل فنی و تکنیکی صورت گرفته باشه، نهادهای امنیتی مطمئنا در اون دخالت دارن.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال‌های نمایندگان مجلس درباره ارسال نشدن اس‌ام‌اس ها گفته که بخشی از اشکالات مربوط به گوشی است، چرا که برخی گوشی‌ها پیامک فارسی را منتقل نمی‌کنند و یا ناقص منتقل می‌کنند. همچنین برخی گوشی‌ها به دلیل وجود ویروس در سیستم ارسال پیامک نقص دارند. اما او توضیحی درباره صحت یا رد موضوع مربوط به ارسال نشدن پیامک‌هایی با واژه‌های خاص نداده است.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد از فیلترینگ شبکه پیام کوتاه در ایران.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی‌باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترینگ خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
سری می‌زنیم به قرقیزستان. یک سال و نیم پس از آن که در فضای آغشته به خشونت قرمان بیک باقیوف از حکومت قرقیزستان برکنار شد، مردم این کشور روز یک شنبه به پای صندوق‌های رأی رفتند تا رئیس جمهوری تازه‌ای را برای مدت 6 سال برای کشورشون انتخاب بکنند. انتخاباتی که اگرچه در فضای نسبتاً آرام برگزار شده اما با چالش‌ها و مشکلاتی هم همراه بوده. می‌شنویم جزئیات رو از هانا کاویانی.
مهمترین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان، نخست وزیر 55 ساله این کشور المازبگ آتمبایف است که امیدوار است در مرحله اول بر 15 رقیب خود پیروز شود. آتمبایف که از شمال قرقیزستان است هم مورد حمایت روسیه و هم غرب است و در سیاست میانه رو محسوب می شود. البته بسیاری از ناظران بر این باورند که این انتخابات به مرحله دوم خواهد رسید. مرحله دوم قرار است دو هفته دیگر برگزار شود و در صورت رسیدن به مرحله دوم کار برای آتمبایف سخت‌تر خواهد شد، چرا که احتمالاً باید با یکی از دو رقیب ملیگرا از جنوب این کشور رقابت کند. یکی از این دو آداخان مادومروف است که او نیز بسیار به پیروزی در این انتخابات امیدوار است. تا تنها چندی پس از سرنگون شدن حکومت باقیف در قرقیزستان، جنوب این کشور دچار بحران قومی شد. درگیری میان اقلیت ازبک با قرقیزها در جنوب این کشور دست کم 500 کشته بر جای گذاشت و حال کشیده شدن این انتخابات به مرحله دوم ممکن است بار دیگر به درگیری‌های تازه‌ای دامن بزند. نگرانی که هر دو کاندیدای جنوب قرقیزستان درباره آن هشدار دادند. اگرچه برخی از ناظران پیش بینی می‌کردند که به دلیل درگیری‌های پیشین در اوش مرکز خشونت‌ها تعداد کمی از مردم به پای صندوق‌های رأی بروند، اما به گزارش بخش قرقیز رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، مردم در اوش نیز در فضای نسبتاً آرام همانند نقاط دیگر این کشور 5 میلیونی به پای صندوق‌های رأی رفتند. پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان، سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی نوشت که رئیس جمهوری آینده قرقیزستان باید درباره رخدادهای سال گذشته میلادی در جنوب این کشور تحقیقات وسیعی انجام دهد، چرا که به گفته این سازمان خشونت‌های گسترده‌ای علیه اقلیت ازبک در قرقیزستان اعمال شده است. در همین حال، کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان اعلام کرده است که از زمان باز شدن حوزه‌های رأی‌گیری در روز یکشنبه، بسیاری از کسانی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده بودند در این حوزه‌ها حاضر شدند، اگرچه این حضور در تمام حوزه‌ها به رأی دادن ختم نشده است. بسیاری از کسانی که پیشتر برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند، پس از مراجعه به حوزه‌ها نام خود را در فهرست رای دهندگان نیافته و موفق به رای دادن نشدند. رخدادی که موجب عذرخواهی کمیسیون برگزاری انتخابات از مردم شده است. ثبت نام واجدین شرایط پیش از روز انتخابات راهکاری بود که دولت قرقیزستان برای جلوگیری از تقلب در انتخابات از آن استفاده کرده بود.
همکارم هانا کاویانی بود، گزارش میداد از انتخابات در قرقیزستان.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
الو؟
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
اما امسال سال 1390 خورشیدی، سالی که در اون به سر میبریم، برابر هست با 90مین سال روز تولد حسن گلنراقی، هنرمندی که با خواندن ترانه معروف مرا ببوس نشان داد که هنرمند ممکن است که حتی با یک اثر هنری هم نام و آوازه خودش رو جاودان بکنه. حسن گلنراقی 18 سال پیش در 72 سالگی بر اثر خونریزی مغزی در تهران درگذشت. یادی کردیم از این هنرمند و ترانه‌اش با گزارشی که همکارم شهرام میریان آماده کرده.
مرا ببوس، مرا ببوس، برای آخرین بار تو را خدا نگهدار، که می روم به سوی سرنوشت.
بخش کوتاهی از ترانه خاطرانگیز مرا ببوس را با صدای زنده یاد حسن گلنراقی و ویولون زنده یاد حبیب الله بدیعی شنیدید. ترانه ای که شهرتی فراگیر برای شاعر، آهنگساز و به ویژه خواننده آن دست و پا کرد. همین شهرت و محبوبیت شایعه هایی را هم برای ترانه مرا ببوس به دنبال داشت و در آغاز مردم گمان می کردند شعر این ترانه را سرهنگ عزت الله سیامک از رهبران سازمان نظامی حزب توده پیش از اعدامش سروده، ولی بعدها روشن شد شعر مرا ببوس را پیش از آن که در ترانه ای بنشیند، حیدر رقابی در مجموعه شعری به نام آسمان عشق در سال 1329 منتشر کرده. آهنگساز این ترانه مجید وفادار است، ولی ضبط رادیویی آن با پیانوی مشیر همایون شهردار، ویولون پرویز یاحقی و با صدای حسن گلنراقی صورت گرفته. تا ترانه مراببوس را اگرچه چند خواننده دیگر هم خواندند، ولی هیچ یک از این اجراها نتوانسته محبوبیت اجرای نخستان را با صدای حسن گلنراقی کسب کند. راز ماندگاری این ترانه بحث برانگیز که تاکنون 4 نسل آن را زمزمه کردند در چه و یا چه هاست؟ اسکندر آبادی، نوازنده و کارشناس موسیقی در آلمان.
اون چه که گلنراقی و این ترانه رو ماندگار کرده اون بخش سیاسیشه، یعنی که شایعه‌ای است که در مورد این ترانه پراکندن. از نظر موسیقی هم این ترانه خیلی خوب اجرا شده. خلاصه کنم، یه بخش سیاسی داره این ترانه که متعلق به خودش نیست اما بهش چسبیده و این ترانه رو ماندگار کرده. یه بخش موسیقایی هم داره که به سلیقه ایرانی‌هایی خورده که طرفدار موسیقی مدرن هم بودند و به خاطر این ترانه معروف شده.
دختر زیبا امشب بر تو مهمانم، در پیش تو میمانم، تا لب بگذاری بر لب دختر زیبا. از برد نگاه تو عشقی کن مهره تو، روشن سازد امشب من.
زنده یاد حسن گلنراقی، خواننده ترانه مراببوس، در سال 72 خورشیدی در 72 سالگی بر اثر خونریزی مغزی در تهران درگذشت. او رفت ولی با خواندن همین ترانه مراببوس به اثبات رساند حتی با ارائه یک اثر هنری هم هنرمند میتواند نامی ماندنی در تاریخ فرهنگ و هنر سرزمین خود بر جای بگذارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بعد از این گزارش حالا نوبت میرسه به این که با هم سری بزنیم به جهان پرشور ورزش با فریبرز غریب همکارم.
پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس برابر داماش گیلان در هفته 12 لیگ برتر که دیروز رقم خورد هرچند این تیم را از بحران فنی کمی دور کرد، اما عمل ناشایست 2 بازیکن سرخپوش هنگام خوشحالی به ثمر رسیدن گل‌های این تیم در این بازی، تیم پرهوادار پایتخت را با چالش جدیدی روبرو کرد. تصویر و عکس عمل ناشایست بازیکنان پرسپولیس طی دیشب و امروز در سایت‌های مختلف منتشر شد. علیپور دبیر ستاد منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال امروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در این باره اظهار داشت:
به گزارش ناظر مسابقه و داوری مسابقه و مشاهده فیلم به عنوان یک عامل در واقع سوم بررسی خواهیم کرد و در صورتی که نیاز باشه برابر داوری برخورد قانونی خواهد شد.
تیم ملی هندبال ایران در مرحله نیمه نهایی مسابقات انتخابی المپیک روز دوشنبه به مصاف کره جنوبی می رود. تیم هندبال ایران در مرحله گروهی با 1 باخت مقابل عربستان و 3 پیروزی برابر کویت، ازبکستان و قطر بعد از عربستان در مکان دوم گروه اول ایستاد. در گروه دوم هم کره جنوبی و ژاپن اول و دوم شدند. در بازی دیگر نیمه نهایی عربستان و ژاپن دیدار خواهند کرد. محمد علی آبادی، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی و رئیس فعلی کمیته ملی المپیک ایران، در حاشیه دیدار از غرفه خبرگزاری ایسنا در نمایشگاه بین المللی مطبوعات، کسب مدال در رشته‌های تیمی در المپیک لندن را دور از دسترس خواند و گفت در ورزش‌های تیمی شانسی برای سکو نداریم. در هفته 10 لالیگای اسپانیا دیشب تیم صدر جدولی رئال مادرید با 1 گل در زمین سوسیداد پیروز شد و بارسلونا تیم دوم در خانه با 5 گل مایورکا را به توپ بست. در هفته 10 لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی 3-1 ولورهامپتون را برد و منچستر یونایتد با 1 گل در زمین اورتون به پیروزی رسید. اما در شهرآورد مهم لندن چلسی در زمین خودی در 1 بازی 8 گله 3-5 مقابل توپچی های آرسنال تسلیم شد. در سری آ ایتالیا دیشب در آغاز هفته نهم یوونتوس صدرنشین در جوزپه مئاتسا با پیروزی 2-1 مقابل اینتر میلان این تیم را به رده 16 جدول فرستاد و آسروم در المپیکو استادیوم شهر روم 2-3 برابر میهمانش آس میلان به زانو درآمد. و در بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ در تداوم پیروزی‌های پرگلش 4-0 نورنبرگ را برد تا در پایان هفته 11 همچنان دور از دسترس رقیبان در صدر جدول باقی بماند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 بعد از ظهر هست در تهران و شما شنونده مجله شامگاهی ما در رادیو فردا هستید. اگر که همین الان به ما پیوستید سلام میکنم، خیلی خوش آمدید به این مجله شامگاهی، و اگر که از آغاز این مجله ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همچنان با ما هستید و سلام دوباره. همکارم وحید پور استاد هم بازگشته به استودیوی خبر، میتونیم خبرها رو با وحید مرور کنیم، برگردیم و با همین مجله رو ادامه بدیم. وحید پور استاد و تازه های خبر.
سلام شنوندگان رادیو فردا. گروه جهاد اسلامی میگوید آتش بس با اسرائیل را پذیرفته است. این گروه ساعاتی پس از ادامه حملات متقابل شبه نظامیان فلسطینی و اسرائیل این خبر را اعلام کرد. بامداد یکشنبه 3 راکت از نوار غزه به اسرائیل پرتاب شد که خسارتی نداشت. اسرائیل نیز به 6 مکان که میگوید محل فعالیت شبه نظامیان در غزه است حمله کرد که تلفاتی نداشت. توافق آتش بس با میانجیگری مصر به دست آمده است. روز شنبه در حمله هوایی اسرائیل به غزه 9 تن از اعضای ارشد گروه جهاد اسلامی کشته شدند و متقابلا پرتاب راکت یک شهروند اسرائیلی را کشت. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که به تهران سفر کرده روز یکشنبه با آیت الله خامنه ای دیدار کرد. آقای خامنه ای خطاب به مسعود بارزانی گفت که مخالفت عراق با دادن مسئولیت قضایی به نظامیان آمریکایی و مجبور شدنش به خروج از عراق برگ زرینی در تاریخ این کشور است. آقای خامنه ای آنچرا که نگفتن همه اقوام عراق به آمریکا خواند بسیار مهم توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران مسعود بارزانی از همدلی و حمایت ایران قدردانی کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به غرب هشدار داد در صورت دخالت در امور این کشور تمام خاورمیانه را به آتش خواهد کشید. بشار اسد در گفتگو با روزنامه بریتانیایی ساندی در تلگراف گفته است سوریه همچون یک خط گسل است که در صورت دست زدن به آن زمین درزه رخ می‌دهد. در همین حال به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر روز شنبه در حمله نیروهای امنیتی سوریه به شهر هومز دست کم 12 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی همراه هیئتی برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه به قطر رفته است. او پس از ورود به دوحه با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر دیدار کرد و قرار است با مقام‌های دیگر این کشور نیز گفتگو کند. حمله هوایی بدون سرنشین آمریکایی به وزیرستان شمالی در پاکستان 4 تن از شبه نظامیان را کشت. به گفته مسئولان محلی 2 موشک به خودرو حامل این افراد در نزدیکی مرز افغانستان اصابت کرد. آیت الله عباس علی عمید زنجانی از رؤسای سابق دانشگاه تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری های ایران او که 74 سال داشت به علت نارسایی قلبی درگذشته است. عمید زنجانی از سال 84 تا 86 به عنوان اولین رئیس روحانی دانشگاه تهران این سمت را بر عهده داشت. انتصاب او به ریاست دانشگاه تهران با اعتراض های جمعی از دانشجویان همراه بود. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم وحید پور استاد و تازه های خبر از ایران و جهان که شنیدید. حالا نوبت میرسه به پخش مجله هفتگی زنان رادیو فردا. صدای دیگر کاری از همکارم رویا کریمی مجد. پیش از اینکه این مجله رو بشنوید من فهیمه خضرایی‌دری در پایان این مجله شامگاهی با شما خداحافظی میکنم. در مجله شبانگاهی منتظر حضور دوباره شما خواهیم بود.
صدای
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به عملکرد فاطمه رهبر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. سپس در گفتگو با آزاده کیان وضعیت زنان در کشورهای تونس و لیبی را بررسی خواهیم کرد و در پایان نگاهی خواهیم داشت به آخرین آمار منتشر شده در مورد تجاوز به عنف. با ما بمانید. فاطمه رهبر، نماینده تهران در مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی، عضو فراکسیون زنان و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی است. او از جمله حامیان اصلی محمود احمدی نژاد در مجلس به شمار می رود. از میان 33 طرح و لایحه‌ای که خانم رهبر امضا کرده، تنها یک طرح به مسائل زنان مربوط است و به نظر می رسد وی بیشتر زمان خود را در مجلس صرف به هدف رساندن منافع رئیس جمهور احمدی نژاد کرده است. از جمله او از امضا کنندگان و مدافعان طرح تغییر نکردن ساعات در آغاز فصل بهار و پاییز به دلیل برهم خوردن وقت شرعی نماز بود. اما در میانه فعالیت‌های 7 سال و نیم گذشته خانم رهبر، یک پیشبینی او بیش از همه تاثیرگذار بود. فاطمه رهبر 2 روز پیش از برگزاری انتخابات سال 88 پیشبینی کرد که محمود احمدی نژاد 24 میلیون رأی خواهد آورد. یک هفته پس از اعلام آرای دقیقاً 24 میلیونی آقای احمدی نژاد، زمانی که از وی پرسیدند چگونه توانسته این چنین دقیق تعداد آرای ریاست جمهوری را برآورد کند، گفت بر اساس بررسی نظرسنجی ها به این نتیجه دقیق رسیده بودم. فاطمه رهبر، نماینده مردم تهران، همچنین معتقد است که سفرهای استانی آقای احمدی نژاد این آرزوی مردم را که رئیس جمهور را از نزدیک ببینند تحقق بخشیده است. فاطمه رهبر علاوه بر اینها معتقد است که اصل وظیفه زنان خانه‌داری و همسرداری است و میگوید نباید اجازه دهیم تا مسئولیت‌های مردان بر دوش زنان بیفتد و مسئولیت‌های اصلی آنها، یعنی همان خانه‌داری و همسرداری، را تحت شعاع قرار دهد. فاطمه رهبر از جمله نمایندگانی بود که به مخالفت با ماده 22 لایحه حمایت از خانواده برخاست. در این ماده آمده است که ثبت نکاح موقت در صورت باردار شدن زوج الزامی است. اما به گفته خانم رهبر این ثبت باید پیش از باردار شدن رخ دهد، زیرا پس از آن نمیتوان ثابت کرد که بچه متعلق به همسر صیغه‌ای زن است یا خیر. این اظهار نظر خانم رهبر در مجلس شورای اسلامی سبب شد تا سید شهاب الدین صدر، نایب رئیس مجلس، به وی پاسخ دهد که آزمایش دی ان ای برای تعیین هویت والدین در کشور قابل انجام است. نکته قابل توجه در پروفایل خانم رهبر این بود که تمامی تلاش‌های من برای یافتن تاریخ تولد و تحصیلات خانم رهبر در شبکه اینترنت بی نتیجه ماند.
زنان شاغل، زنان مدیر، زنان نماینده. زنان در 8 دور مجلس شورای اسلامی چه عمل کردی داشتند؟
رسیدگی به مسائل زنان وظیفه تمامی نمایندگان مرد و زن هست.
وقتی که یه زنی به عنوان نماینده مجلس انتخاب میشه، همه انتظار دارن که در مورد مسائل جنسیتی و زنان هم اظهار نظر بکنه.
یک زن در مجلس به عنوان مخالف صادق محصولی وقت گرفت، ولی وقتی در جایگاه قرار گرفت در دفاع از صادق محصولی ایشون سنگ تموم گذاشت.
بررسی کارنامه نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های صدای دیگر. هر هفته یک نماینده. یک شنبه ها ساعت 7:30 شب به وقت ایران.
شوکه کننده بود. در اولین گام پس از مرگ قذافی و سقوط رسمی حکومت او، رئیس شورای انتقالی از آزاد شدن چند همسری در لیبی خبر داد و با پیروزی حزب اسلامی النهضه در تونس، احتمال حکومت اسلامگرایان بار دیگر پیشرفت‌های زنان تونسی را در معرض خطر قرار داده است. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی ساکن پاریس، مهمان این هفته برنامه ماست.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
خانم کی کیان، اگر موافق باشید از لیبی شروع بکنیم، جایی که در اولین گام پس از برکنار شدن قذافی به طور رسمی از حوزه قدرت چند همسری مردان آغاز شد. آیا با توجه به این اتفاق میشه امید چندانی به وضعیت آینده زنان لیبی داشت یا نه؟
ببینید، مورد لیبی با موارد مصر یا تونس متفاوته. به نظر من در این کشور انقلابی صورت نگرفته، بیشتر نوعی جنگ داخلی بوده و اکثر کسانی هم که در این جنگ داخلی شرکت داشتند آقایون بودند. خانوما بسیار نقش در واقع کناری رو ایفا میکردن. از طرف دیگه در زمان آقای قذافی، گرچه که اگر شما به هر حال پیشرفت‌هایی که در زمینه تعلیم و تربیت زنان یا تخصص زنان برای مثال انجام گرفته در لیبی نگاه بکنید، این پیشرفت‌ها خیلی خوب بوده، به طوری که برای مثال زنان و مردان لیبی در واقع سطح سوادشون یکی هست، یا زنان به دانشگاه‌ها سال‌هاست که راه پیدا کردن و حتی حدود 30% هم اشتغال دارن به کار رسمی. در مورد قوانین اگر نگاه بکنید، ببینید برای مثال چند همسری در لیبی ملغا نشده بود، بلکه در واقع وجود داشت، اما متضمن این بود که همسر دوم در واقع راضی باشه و اگر که راضی نبود میتونست تقاضای طلاق بکنه. منظورم این هست که قوانین مربوط به خانواده در لیبی به بیشتر میتونم بگم به قوانینی که مثلا در ایران رایج هست الان در مورد زنان، یا میشه گفت حدودن مصر شباهت داشت تا مثلا به تونس. و به طور کلی به نظر میرسه که این که جزء اولین تغییراتی که عنوان میشه این هست که چند همسری دو مرتبه قانونی میشه. این چند همسری قانونی بوده، اما خب فقط به رضایت زن اولش بستگی داشته و زن اول هم اگر راضی نبوده، به هر حال این ازدواج به عنوان اینکه حق مردان هست ازدواج دوم هم بهش عمل میشده. به نظر میرسه که در لیبی وضعیت زنان با توجه به اونچه که گفتم نگران کننده تر هست تا در تونس یا حتی در مصر که جنبش زنان داریم، به خصوص در تونس که قوانینشون بسیار متفاوت بوده و به هر حال یه پیشینه مبارزاتی مهمی رو زنان در کشورهایی مثل تونس و یا مصر دارن که این پیشینه در لیبی به چشم نمیخوره و این خودش وضعیت زنان رو در واقع مورد تهدید قرار میده در شرایط فعلی.
خانم کیان، اشاره کردید به وضعیت زنان در کشور تونس. با توجه به اینکه در حال حاضر حتی امکان نخست وزیری دبیر کل حزب النهضه، حزب اسلامگرای تونس داره مطرح میشه، فکر میکنید چقدر میتونه روی کار آمدن یک حزب سیاسی در کشور تونس با تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی که زنان تونسی در احقاق حقوقشون پیش از این داشتن تاثیرگذار باشه و بتونه اونها رو گامی به عقب برونه؟
ببینید، اولا حزب النهضه خودش رو یک حزب اسلامگرای میانه رو بیشتر شبیه حزبی که آکاپه که در ترکیه بر سر کار هست میدونه تا مثلا احزاب اسلامگرای رادیکال. از طرف دیگه این حزب در واقع دلیل انتخاب شدنش نه اسلامگرایش بود، بلکه به خاطر تمام شبکه‌های کمک رسانی بود که در تمام این سال‌های اخیر به مردم بیشتر طبقه متوسط فقیر یا طبقات فقیر در تونس ارائه کرده بود و از این طریق در واقع مردم در واقع به او اطمینان داشتن و رفتن بهش رأی دادن. اما این رأی به خاطر این نبوده که حقوق زنان رو ازشون بازپس بگیره. اما از طرف دیگه و به طور کلی میتونیم بگیم که در کشورهای مختلف حجم به حقوق زنان بستگی داره به در واقع روابط قدرت در این کشورها و در زمانی که این یا اون حزب اسلامگرا به قدرت میرسه. اگر در تونس احزاب غیر اسلامگرا و جنبش زنان در تونس مقاومت بکنه و جلوی در واقع حزب النهضه رو بگیرن و اگر که این حزب زمانی بخواد در واقع حقوق زنان رو ازشون بازپس بگیره، فکر میکنم موفق نخواهد شد. حتی زنان اسلامگرایی که به حزب النهضه رأی دادن خانم هایی هستن که خواهان اینن که حقوق فعلیشون حفظ بشه ولی بتونن بیشتر از پیش در سیاست یا در امور اجتماعی و فرهنگی و غیره دخالت داشته باشن. بنابراین به نظر نمیرسه که وضع تونس نگران کننده باشه به لحاظ باز پس گرفته شدن حقوق زنان به شرط اینکه زنان خودشون اول از همه از حقوق خودشون دفاع بکنن.
خانم کیان، جمهوری اسلامی به شدت داره تبلیغ میکنه بر اون که این بهار عربی نیست که در کشورهای منطقه اتفاق افتاده، این بیداری اسلامیه که در اونها داره شکل میگیره. فکر میکنید روی کار اومدن این احزاب اسلامی و یا اتفاقاتی که داره در لیبی میفته که به گفته شما اون رو نمیشه در حوزه بهار عربی تفسیر کرد، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر فعالیت زنانی که در کشورهای دیگری همچنان در حال مبارزه هست، مانند زنان بحرین و زنان بقیه کشورها؟
در درجه اول باید بگم که به هیچ وجه من این ادعای جمهوری اسلامی ایران رو مبنی بر این که اینها بهار عربی نیست و در واقع بازگشت یا در واقع بنیادگرایی اسلامی هست یا اسلامگرایی هست رو قبول ندارم. ببینید در واقع ما الان در کل این کشورها میتونم بگم که در وضعیت پسا اسلامگرایی قرار داریم. شما می‌بینید الان در تونس حزب ennahda کاملا قبول کرده و حتی مجبوره که با احزاب چپگرای دموکراتیک در این کشورها دولت تشکیل بده. خب وقتی که شما یک حزب اسلامگرای میانه روی مثل ennahda رو دارید که داره با چپ میانه روی تونس در واقع دولت تشکیل میده، به طبع این ارتباطی با اسلامگرایی که مثلا در ایران وجود داره نخواهد داشت. از طرف دیگه در این کشورها انقلابی صورت گرفته که این انقلاب به هیچ وجه به دلیل اسلام نبوده یا خواستش در واقع اشاعه قوانین اسلامی نبوده. حتی می شود گفت در خود لیبی هم بعضی ها اعتقاد دارن که اگر در واقع رئیس شورای ملی لیبی عنوان میکنه که شریعه بهش احترام گذاشته میشه، به خاطر ساختارهای در واقع سنتی و قبیله‌ای هست که در لیبی وجود دارن و در واقع این قبائل به قدری خودشون با هم در تضاد و در تعارض هستن که شاید بهشون تناوج که بتونه اینها رو در واقع گرده هم بیاره همون هست که گفته بشه که به شریعه احترام گذاشته میشه. اما احترام به شریعت هم بستگی به زمینه‌های متفاوت فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی هر کدوم از این کشورها داره. برای اینکه در واقع در کل این مناطق تغییر و تحولات بسیار عظیمی صورت گرفته و به هیچ وجه با 30 سال گذشته که جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار میاد قابل مقایسه نیست. از طرف دیگه تمام این کشورها تجربه انقلاب ایران رو بعد بر سر کار اومدن اسلام سیاسی رو در ایران دارن و به هیچ وجه خواهان اینکه یک همچین مدلی در کشورهای خودشون بر سر کار بیاد نیستن و به همین دلیل هم جامعه مدنی در بسیاری از این کشورها به خصوص در تونس و در مصر و به زودی خواهیم دید در لیبی هم جامعه مدنی در این کشورها تلاش خودش رو خواهد کرد برای اینکه از بازگشت در واقع به عقب و جلوگیری بشه و در واقع به خصوص جامعه زنان بتونن نه تنها خودشون رو حس بکنن بلکه حقوق دیگری رو هم به دست بیارن. و برای اینکه این امر صورت بگیره خانم های این کشورها بیش از پیش به فعالیت های مختلفی روی خواهند آورد و این خودش در واقع نمونه مثبتی خواهد بود برای زنان کشورهای دیگر همسایه که اونها هم در جهت احقاق خود حقوق خودشون مشغول مبارزه هستند. انقلابی که در این کشورها صورت گرفته به زودی پایان نخواهد گرفت و فکر میکنم که دامنش به تمام منطقه کشیده خواهد شد و زنان به خاطر نقشی که در این انقلاب ها ایفا میکنن جرأت بیشتری رو میخوام بگم به زنان کشورهای دیگر هم خواهند داد برای که اونها هم در جهت حقوق خودشون مبارزه بکنن و این رو بدونن که حق رو بایستی گرفت و کسی حق رو نمیده و این مستلزم مبارزات اجتماعی و سیاسی هست.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
هفته گذشته خبرنگار وبسایت قانون 40 مورد از آزارهای جنسی یک سال گذشته را مورد تحقیق و بررسی قرار داده و نتایج آن را منتشر کرد. این تحقیق تنها شامل مواردی است که در رسانه‌های رسمی ایران منتشر شده است. بر اساس این تحقیق تنها در آبان ماه سال 89 13 زن و دختر جوان در شهرهای سمنان، لاهیجان، تاکستان و اصفهان مورد تجاوز قرار گرفتند. در شهر اصفهان مردی که خود را کارشناس املاک و مأمور شهرداری معرفی می‌کرد به داخل خانه 9 زن رفته و با ضرب و جرح آنها را مورد تجاوز قرار می‌داد. یک دختر 18 ساله نیز در لاهیجان قربانی مردی شد که خود را مأمور نیروی انتظامی معرفی کرده بود. در آذر ماه سال 89 در شهر سنندج دختر جوانی توسط مردی 26 ساله رو بوده و مورد تعرض قرار گرفت. در دی ماه نیز با تشکیل 6 پرونده قضایی 16 مورد تجاوز با عنف تحت پیگیری پلیس ایران قرار گرفت. در فجیع‌ترین مورد دختری 6 ساله که همراه خانواده‌اش به رستوران رفته بود توسط کارگر رستوران در زیرزمین مورد تعرض واقع شد. بهمن ماه گذشته جنایت‌خیزترین ماه سال 89 با ثبت 8 پرونده تجاوز در رسانه‌های ایران بود. 32 مورد تجاوز به عنف در این ماه ثبت شده که از جمله تعرض 5 مرد تحت عنوان مأمور نیروی انتظامی به دختر جوانی در تهران بود. در فروردین ماه سال 90 نیز گروهی 7 نفره به چندین زن در شهر اپر تعرض کردند و بار دیگر مردی به عنوان مأمور نیروی انتظامی به دختر جوانی در تهران تجاوز کرد. در میان 6 پرونده تشکیل شده در ماه اردیبهشت تکان دهنده ترین تعرض 50 مرد به یک زن در شهر کاشمر بود و نیز در شهرهای سمنان و مشهد نیز دختران دانش آموز 7 و 10 ساله مورد تعرض واقع شدند. خرداد ماه سال 89 خبر تعرض 14 مرد به 8 زن و دختر در مقابل چشمان خانواده‌شان در صدر اخبار بود. متعرضانی که 3 تن از آنها هفته گذشته اعدام شدند. در نیمه اول سال 90 خرداد ماه را میتوان پرحادثه ترین از این دست دانست. ماهی که با ثبت 8 پرونده تعرض در شهرهای ملارد، قزوین، اصفهان، گلستان، تهران، مشهد و کرمانشاه نشان داد که مسئله تجاوز به عنف مختص به شهر تهران نیست. در تیر ماه سال 90 نیز 3 پرونده تجاوز در تهران و استان هرمزگان تشکیل شد و مهر ماه سال 90 نیز با خبر تعرض مردی 52 ساله به 2 پسر بچه 7 و 8 ساله به پایان رسید. در کنار این آمار تکان دهنده حجت الاسلام گرگانی، دادستان کل کشور نیز آمار پرونده‌های تجاوز و اعدام در ماه گذشته را اعلام کرد. 100 مورد پرونده تجاوز به عنف تشکیل شد و 68 نفر نیز با حکم اعدام روبرو شدند. آسیه امینی تحلیلگر اجتماعی و فعال مسائل زنان پشت خط تلفن ماست.
این صدای دیگر است. صدای زنان.
خانم امینی، رسانه‌ها در ایران خبر میدن که در مهر ماه امسال 100 پرونده تجاوز به عنف و زنای محسنه، 56 فقره قصاص و 12 فقره اعدام به دلیل تجاوز به عنف و ابرام و حکم اعدام 11 فقره دیگر هم نقض شده. با توجه به اینکه حداقل 30 سال هستش که زنان ایرانی موظف به حفظ حجاب اسلامی هستند، حجابی که تبلیغات جمهوری اسلامی اون رو مانند صدفی میدونه که گوهر زن رو در میان خودش حفظ میکنه، چرا چنین آمار بالایی از تجاوز به عنف همچنان در ایران مشاهده میشه؟
در یک جمله خیلی کوتاه پاسخ شما این هست که خب به خاطر اینکه همه این سیاست‌ها سیاست‌های ناکارآمدی بوده. یعنی در واقع ما حتی اگر یک قیاس ساده داشته باشیم با کشورهایی که این قوانین رو ندارند، حجاب در اونها اجباری، مجازات های سنگین مثل اعدام، مثل سنگسار، مثل شلاق و مجازات های این چنین برای جرم های مشابه ندارند، نشون میده که این سیاست های ناکارآمدی بوده. چه مجازات، چه سیاست هایی که برای ترویج مسائل فرهنگی و اجتماعی، هنجارپذیری، پرهیز از جرم و چیزهای دیگه، عوامل مؤثر دیگه در واقع در نظر گرفته شده، همگی، نه من فقط به یک علت اشاره نمی کنم، به نظر من کلیه این سیاست گذاری ناکارآمدی بوده. چون ما اگر فقط به مجازات اشاره بکنیم، اون وقت باید در نظر بگیریم آیا ترویج فرهنگی در این زمینه ها بهش دامن زده شده یا نه. اگر فقط به مسئله حجاب به عنوان حجاب اجباری اشاره بکنیم، خب عوامل دیگه هم میتونه دخیل باشه، از مسائل اقتصادی بگیرید تا استرس ها، ترویج خشونت، تا نابرابری جنسیت، تا خیلی چیزهای دیگه، ناامنی، زور نداشتن الگوهای اجتماعی درست برای ترویج مسائل هنجارپذیر کردن مردم و خیلی چیزهای دیگه. یعنی مجموعه ای از عوامل رو باید در نظر گرفت که در واقع این سیاست گذاری رو ناکارآمد میکنه. فاجعه تجاوز که به نظر من خیلی بیشتر از آنچه که عنوان شده هست، به دلیل اینکه شما میدونید و در بسیاری از موارد اصلا آمارگیری در حوزه‌های اجتماعی در کشور ما پنهان هست، جزء اسناد محرمانه محسوب میشه. بنابراین حالا این که یک آماری اعلام شده البته جای خوشحالی داره، ولی واقعا من نمیدونم که چقدر میشه به این آمار اعتماد کرد.
خانم امینی، هر تجاوز دو سوی ماجرا داره. یک بخش اون پرده تجاوز کننده هستش که خب در صورتی که تحت تعقیب قضایی قرار بگیره و بازداشت بشه احتمالاً محاکمه میشه و به جزای خودش میرسه. اما بخش دیگر تجاوز زنی هستش که مورد تجاوز قرار گرفته و تا اونجایی که رسانه‌ها از ایران خبر میدن و تحقیقات ما نشون داده، عملاً هیچ سیستمی برای بازپروری روحیه این زنان و کمک کردن به اینکه بتونن با این فاجعه بزرگی که براشون رخ بده کنار بیان در ایران وجود نداره.
به نظر من این سوالی که شما دارید میکنید یه مقدار سوال بسیار بجا و به مورد و انسانی هست، ولی فکر میکنم برای جامعه‌ای که ما داریم در موردش حرف میزنیم، متاسفم که این رو میگم و من شرمنده هستم حتی از بیانش، ولی فکر میکنم یه خود فانتزیه برای جامعه ما. یعنی شما زنی رو که تازه بعد از اینکه تجاوز بهش شده به تراپیش، به شرایط روحیش و به چیزهای دیگرش اشاره میکنید، اون همه خشونت در مملکت ما داره اعمال میشه به زنی که تازه بهش تجاوز نشده، و به نه فقط به زن، به زن و مردی که با انواع خشونت ها در ارتباط هستند و در واقع هرگز فکری نمیشه برای اینکه تأثیرات مخربی نه فقط برای زندگی شخصی و خانوادگیشون، که برای جامعه، برای همه افرادی که پیرامون اون فرد هستن داره اعمال میشه. حالا کسی که به تجاوز شده که دیگه به نظر من حد اعلای ماجراست. یعنی میخوام بگم ما صفرش هم نداریم که داریم راجع به صد حرف میزنیم.
خانم امینی، من فکر میکنم وجود نداشتن چنین سیستم هایی که به گفته شما سیستم های خیلی میتونه مدرن و فانتزی برای جامعه ایرانی باشه، عملا میتونه کمک بکنه و دامن بزنه به فروپاشی بیشتر و عمیق‌تر جامعه و به خصوص جامعه زنان ایرانی.
و گفته من این نیست که این سیاست نمیتونه مؤثر باشه، گفته من این هست که ما به خیلی کمتر از اونش هم نیاز داریم و وجود نداره. منظور من این هست که چیزی که شما دارید میگید نمره 100 هست، ما به 10ش هم راضی هستیم، 10ش هم نداریم. منظور من این هست که چنان خشونت ترویج میشه. شما ببینید اصلا همین سوالی که شما مطرح کردید در نظر گرفتن اعدام در ملأ عام برای کسانی که تجاوز به عنف کردن، این خودش عذر بدتر از گناه، این خودش ترویج خشونت، این خودش یعنی با ما 32 سال این مجازات اعدام در ملأ عام رو داریم و دیدیم که نه تنها تاثیر مثبت نذاشته که تاثیر بدتر گذاشته، ولی باز نه تنها اجراش میکنیم که بیشترش هم میکنیم.
و در این میانه خانم امینی چه باید کرد؟ زنانی که یا خودشون در معرض تجاوز قرار دارن و یا دخترانشون در معرض تجاوز قرار گرفتن، و یا اگر اونها رو بخوان از در معرض آسیب قرار گرفتن حفظ بکنن، آیا راهکاری براشون وجود داره؟ آیا خودشون میتونن حرکتی رو انجام بدن که منجر به حفظ اونها در چنین جامعه ای بشه؟
اگر شما 3 سال پیش این سوال رو از من میکردین، من میتونستم بگم که ما میتونیم امیدوار باشیم به این که شاید فعالیت‌های زنان و فعالیت‌های کسانی که در حوزه‌های اجتماعی و مدنی ناظر به تغییر قانون برای تأثیرات مثبت روی جامعه هستند، روزی اتفاق بیفته و ما بتونیم پامون رو جای محکمی به اسم قانون بگذاریم و از طریق قانون بتونیم روی هنجارهای اجتماعی، روی معضلات و پدیده‌هایی که برای زنان و مردان ناامنی ایجاد می‌کنه تأثیر بذاریم. اما امروز من فکر می‌کنم که شاید این یک آرزوی دیر و دوری باشه. برای همین توصیه من فقط می‌تونه این باشه که در چنین وانفسایی باید فقط بیشتر مراقب بود، نه فقط زنان، نه فقط کودکان، دختران، که همه زنان و مردان باید در حوزه‌های شخصیشون الزامات اولیه حفظ ایمنی برای خودشون رو فراهم بکنن. این توصیه مناسب دراز مدتی نمیتونه باشه، ولی به نظر من وقتی ناامنی از سوی پاسبانان اجتماعی ما مراقبت نمیشه، ما خودمون ناچاریم که در حوزه های فردیمون مراقبت های بیشتری بکنیم. این به هیچ عنوان به معنی نیست که زنان از حضور در عرصه های اجتماعی پا پس بکشن، به هیچ عنوان نیست که مالکیت مردان بر زنان رو افزایش بده، بلکه میخوام بگم هم مردان و هم زنان در حوزه های اجتماعیشون بیشتر مراقب باشن. یعنی وقتی شما مطمئن هستید که کسی از شما مراقبت نمیکنه، ناچارید که ایمنیتون رو خودتون بالا ببرید، ناچارید که مراقبت های ویژه رو بکنید. به طور مثال میخوام بگم اگر کسی میخواد تاکسی بگیره سوار هر ماشینی نشه، اگر کسی میخواد به جایی بره اگر امکانش هست با کسی بره، یک مسیر رو تنها طی نکنه. یه سری مراقبت های اولیه و حفظ ایمنی های اولیه هست تا امیدوار باشیم که در آینده بشه برای قانون برای رفع معضلات کلانتر فکر اساسی تر بشه. ولی فعلا وقتی که چنین امیدی وجود نداره یا دست کم در این حوصله این بحث ما نمی گنجه، میشه از مردم خواست به خودمون توصیه بکنیم که بیشتر مراقب باشیم. و از طرف دیگه نقش خانواده رو ما اصلا کم نگیریم. یعنی در واقع پدر مادرهایی که با فرزندانشون طرف هستن، امروز ممکنه که ما انتظار نداشته باشیم از دولتمون که یک هنجار درستی رو به فرزندان ما آموزش بده، اما ما چی به فرزندانمون یاد میدیم؟ این خیلی مهمه. ما چی به پسرمون یاد میدیم؟ ما چی به دخترمون یاد میدیم؟ این به هیچ عنوان به معنی سختگیری هایی که در اون جامعه وجود داره به فرزندانمون نیست، بلکه به معنی این هست که اونها رو بفهمیم و بهشون تفهیم بکنیم که برای حفظ سلامتی و امنیتشون، هم خودشون، هم دختران، هم پسران، هم فرداشون، چه چیزهایی رو باید در نظر بگیرن، چه چیزهایی به نفعشونه، به نفع جامعهشونه، به نفع خودشونه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.